چیزی که برای مملکت ما خیلی مهمه و باعث خریدن آبروی ما میشه در صحنه جهانی رو بزنیم از بین برن.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای تورج دریایی، آقای داوود هرمیداس باوند و آقای احمد منتظری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 8 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. فهیمه خضری هستم. سلام بر شما، همراه هستید با بخش کوتاه خبری در رادیو فردا. عبدالله عبدالله و اشرف غنی به دور دوم انتخابات افغانستان راه یافتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وارد پایتخت مالزی شد. و رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین خواستار مبادله گروگان‌هایش شد. با پایان شمارش رأی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، این انتخابات به دور دوم کشیده شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که هیچ یک از نامزدها به 50% آرای لازم دست نیافتند و عبدالله عبدالله و اشرف غنی به دور دوم می‌روند. عبدالله عبدالله 49.9% و اشرف غنی 31.5% آرا را به دست آوردند. زلمای رسول هم با 11.5% آرا در رده سوم است. نتایج قطعی در 14 ماه می، سه هفته دیگر اعلام خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به شرق آسیا روز شنبه وارد کوالالامپور پایتخت مالزی شد. آقای اوباما قرار است در این سفر دو روزه دیدارهای جداگانه با خاندان سلطنتی و همچنین نجیب رزاق نخست وزیر مالزی برگزار کند. او در این دیدارها درباره مسائل اقتصادی و امنیتی گفتگو خواهد کرد. سفر باراک اوباما به مالزی نخستین سفر رئیس جمهوری آمریکا به آن کشور طی 48 سال گذشته به شمار می‌آید. مالزی آخرین مقصد رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به شرق آسیا است. و یک روز پس از ربوده شدن ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین، جدایی طلبان هوادار روسیه که گروگان‌ها را در اختیار دارند، آنها را جاسوس ناتو خواندند. دنیس پوشلین، رهبر خودخوانده جدایی طلبان در شهر دونتسک، روز شنبه اعلام کرد که حاضر است این افراد را با اعضای زندانی گروهش مبادله کند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که برای نظارت بر اجرای توافقنامه ژنو به اوکراین رفته بودند، روز جمعه در شهر اسلاویان که ربوده شدند. شمار دقیق ربوده شدگان روشن نیست، اما آنها در گروهی 13 نفره که 4 سرباز آلمانی و 5 سرباز اوکراینی نیز بین آنها بودند سفر می کردند. و از ایران هم بشنوید که روزنامه ابتکار روز شنبه به دستور دادسرای رسانه توقیف شد. محمد علی وکیلی، مدیر مسئول روزنامه ابتکار، به خبرگزاری ها گفته است در نامه دادسرای رسانه که در اختیار او قرار گرفته، دلیل توقیف این روزنامه نشر اکاذیب ذکر شده. مشخص نیست که روزنامه دقیقاً به دلیل انتشار کدام مطلب توقیف شده است. تعدادی از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین به رادیو فردا گفتند که تجمع صبح روز شنبه آنها که قرار بود مقابل دادستانی تهران برگزار شود، لغو شده است. بشنویم از فرین آسمی جزئیات بیشتر رو.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید که انتقال فوری زندانیانی که در انفرادی هستند به بند عمومی، رسیدگی به صدمات وارده به زندانیان از جمله وعده‌هایی است که مسئولان امنیتی به نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی دادند. به گفته خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین و روزنامه‌های ایران، ماموران سازمان زندان‌ها روز 28 فروردین با حمله به بند 350 زندان اوین تعدادی از این زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. چند نفر از خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین که نخواستند نامشان فاش شود، روز شنبه به رادیو فردا گفتند که از سوی ماموران امنیتی تحت فشار هستند تا با رسانه ها مصاحبه نکنند. این خانواده ها همچنین به رادیو فردا گفتند که منتظرند تا مسئولان به وعده های خود عمل کنند و اگر به این وعده ها عمل نشود، برای اعتراض به مقابل دادستانی تهران خواهند رفت. در همین حال فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از روز جمعه شدت گرفته است. روز جمعه ماموران وزارت اطلاعات به خانه یاشار دارالشفا زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین رفته و بعد از تفتیش خانه کاوه برادر او را بازداشت کردند. کاوه دارالشفا در اعتراض‌های سال 88 به همراه مادرش بازداشت و بعد از 6 روز آزاد شده بود. یاشار دارالشفا یکی از 33 زندانی است که آنطور که مادرش پیشتر به رادیو فردا گفته بود در حمله به بند 350 زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
بسیار وضعیت جسمیش بد بود. اینو آوردن دو تا مأمور که اینو گذاشتن روی صندلی عین یه عروسک. یعنی حتی قادر نبود رو پای خودش بیسته. من آثار ظاهری در چشم و دست و پاش ندیدم، ولی اونقدر ناتوان بود که از بلندگو من صدا اینو نمیتونستم بشنوم. گفتم داغون شدم، اونقدر با چکمه و باتون به کمر و پاهای من زدن که اصلا قادر نیستم بیستم.
ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که همکنون در بیمارستان به سر می‌برد و برای همراهی با زندانیان بند 350 زندان اوین روزه سیاسی گرفته، به تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی گفته که تا زمانی که زندانی‌ها در سلول انفرادی هستند و به بند عمومی باز نگشتند و زندانیان بند 350 دست از اعتصاب قضا نکشیدند، به روزه خود ادامه می‌دهد. ابوالفضل قدیانی سال گذشته به زندان قزلحصار تبعید شد و بعد به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری شد. در همین حال فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی هم در نامه‌ای که در اختیار وبسایت کلمه قرار گرفته از دولت حسن روحانی خواست برای روشن شدن واقعیت‌ها درباره حوادث 350 زندان اوین تلاش کند تا نسبت به ادای وظیفه خود از جمله اجرای قانون اساسی در این باره و تنویر افکار عمومی اقدام کرد. باشد. خانم هاشمی گفته که می دانیم که در این زمینه کاری از دست دولت حسن روحانی بر نمی آید. با این حال دولت باید موضع خود را در این باره مشخص کند. سکوت دولت در برابر ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین در روزهای گذشته انتقاداتی را به همراه داشته است. در حال حاضر ده ها زندانی در زندانهای اوین و رجایی شهر در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین اعتصاب قضا کردند. گزارشگران بدون مرز هم روز پنجشنبه خواستار تحقیق و بررسی فوری و مستقل درباره آنچه در بند 350 زندان اوین رخ داد شده است.
گزارش همکارم فرین عاصمی بود از آخرین وضعیت خبرها از بند 350 زندان اوین. اما در ایران خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که بسیاری از راننده‌های تاکسی در تهران به دلیل افزایش نرخ بنزین بدون تغییر برچسب‌های قدیمی و برخلاف نظر سازمان تاکسیرانی قیمت کرایه خود را افزایش دادند. این در شرایطی است که سازمان تاکسیرانی تهران اعلام می‌کند که افزایش رسمی نرخ کرایه تاکسی‌ها باید از نیمه اردیبهشت ماه انجام شود. آبتین صدر و جزئیات بیشتر.
هرچند که بیش از یک ماه از افزایش غیررسمی نرخ کرایه تاکسی های تهران می گذرد، اما خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خبر داده که نرخ کرایه تاکسی ها باید از نیمه اردیبهشت ماه افزایش یابد. در همین حال این خبرگزاری در گزارش دیگری از افزایش خودسرانه کرایه از سوی برخی رانندگان تاکسی در تهران خبر داده است. کرایه حمل و نقل عمومی هر سال حدود 20% در ایران افزایش می‌یابد که بر اساس گفته مسئولان قرار شده امسال این کار با تأخیر انجام شود. دلیل این تأخیر هم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عنوان شده است. حسین هاشمی استاندار تهران درباره افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی پس از اعلام قیمت حامل های سوخت گفته که بر اساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها کرایه بهای حمل و نقل عمومی در سراسر ایران باید به یک میزان و تنها برای یک بار در طول سال افزایش یابد. به گفته استاندار تهران کرایه های حمل و نقل عمومی تا اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها افزایش نخواهد داشت. این در شرایطی است که بر اساس گزارش های میدانی برخی خبرگزاری‌های ایران نرخ کرایه ها به صورت غیررسمی تغییر کرده است. میثم مظفر مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران به خبرگزاری فارس گفته که در نیمه اردیبهشت ماه کرایه تاکسی های پایتخت افزایش می‌یابد. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، نرخ کرایه تاکسی در پایتخت باید از ابتدای سال 1393 25% افزایش می‌یافت. مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران در این باره گفته که مجموعه مدیریت شهری برای همراهی با دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی‌ها را موکول به پس از اعلام قیمت‌های جدید سوخت کرد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پنجشنبه قیمت بنزین آزاد را 1000 تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای را 700 تومان اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وعده داده که شیب افزایش قیمت‌ها در ایران ملایم خواهد بود تا بار تورمی کمی داشته باشد.
بله، گزارش همکارم آبتین صدر بود و اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به جهان هنر و فرهنگ. دریا دادور خواننده ساکن فرانسه با اجرای کنسرتی به عنوان صدای صلح، کنسرت بهاری خودش رو با حال و هوای دیگر از جمعه شب در شهر یوتوبوری در سوئد آغاز کرده. در این باره شهرام میریان جزئیات بیشتری برای ما از آلمان فرستاده که با هم بشنویم.
دریا دادور 42 سال دارد، زاده مشهد و پرورش یافته تهران است. 23 سال است در فرانسه زندگی می کند و در کنسرواتوار ملی شهر تولوز در رشته اپرا تحصیل کرده و تا کنون ده ها ترانه معروف و همچنین فولکلوریک ایران را به شیوه اپرا خوانده. سوای اینها طی دو دهه اخیر دریا دادور به زبانهای فرانسه، انگلیسی، لاتین، ایتالیایی، اسپانیایی، عربی، عبری، ارمنی و ترکی هم خوانده. خانم دریا دادور در گفتگو با رادیو فردا از تحصیلات موسیقایی خود و سبک و شیوهش بیشتر گفته.
در واقع توی کنسرواتوار اپرا و موسیقی باروک، حتی موسیقی قرون وسطا رو درش تحصیلات کردم و در تولون اونجا شروع کردم. یه برای تخصص به تولوز رفتم که در واقع سه تا شهر توی فرانسه هست که کنسرواتوار ناسیونال سوپریور داره، یعنی اونجا حتی شما یک خیام میگیرین، یه حالت پرایس آوازم میگیرین که من اونم گرفتم. اون چون خیلی برای مردم آشنا نیست، من همون مدال طلامو همیشه در موردش فقط صحبت میکنم. مدال طلام در واقع همین دیپلم اپرا هست، آخرین دیپلمی هستش که شما در رشته اپرا میگیرین.
خانم دادور، چطور شد که شما به طرف موسیقی تلفیقی هم گرایش پیدا کردین؟
خب من 10 سال تحصیلات کردم توی رشته اپرا، منتها همیشه توی دلم به ایران وصل بودم و لابلای این ملودی ها همیشه ملودی های خودمونو دنبالش میگشتم و میشنیدم. حتی همین باعث شد که بخوام این کار تلفیقی رو انجام بدم. در هر صورت کاری که امروز میکنم تلفیقی هستش از موسیقی اپرا. یه مقدار چون عاشق جاز هستم، برای من جاز واقعا قله موسیقیه و تا جایی که میتونم سعی میکنم که اون مقدار وارد موسیقی بکنم، جاز و بلوز. اونم به خاطر اینکه پیانیست من خیلی خوب با این دنیا آشنایی داره و یه مقدار با من کار کرده.
هر کجا سازی شنیدی از دلی رازی شنیدی، شعر و آوازی شنیدی، یاد من کن، یاد من کن.
خانم دریا دادور، حال به ما بگین چطور شد رفتین به طرف موسیقی بومی و محلی ایران؟
موسیقی فولکلور از اینجا شروع شد که ما وقتی که مجبور بودیم که به جز موسیقی اپرا یک سبک دیگه رو میدم، که آهنگسازایی مثل موریس راول موسیقی فولکلوری که کشورهای دیگر رو گرفتن و یه ذره سبک اپرا اینا رو دارن اجرا میکنن. خب من این کارو خیلی ازش درس گرفتم و خوشم اومد. خیلی قبطی میخوردم که چرا موسیقی ایران زبان فارسی که اینقدر زبان غنی هست، گفتم چرا اینا توی کنسرواتوارا نیست. این شد که سر امتحانام شروع کردم یکی دو تا موسیقی فولکلور ایران رو تنظیم کردن و با سازهای اروپایی اجرا کردم. خیلی هم با استقبال روبرو شد و دیگه بعد از اون انگار که یه جوری من با این کار گره خوردم.
اینم از گزارش هنری همکارم شهرام میریان. با این گزارش به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. سپاسگزارم از شما که با رادیو فردا همراه هستید و دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. تا دقایقی دیگر باز میگردیم. خدا نگهدار.